أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه در جهت ثالثه از جهات بحث در مسئله جبر و اختیار، تقریر صحیح از نظریه امر بین الامرین بیان شد، در همین جهت ثالثه برای هر دو قسمت این تقریر، هم در قسمت نفی جبر هم نفی تفویض، دلیل اقامه شد. و در مرحله دوم بیان شده بود که این تقریر و این تفسیر همون چیزی هست که از روایات متعددی که از ائمه علیهم السلام صادر شده، در اون روایات اومده. اینطور نیست که این تقریر وجه اعتباری باشه که در روایات نیامده، بلکه در خود روایات وارد از معصومین علیهم السلام در توضیح امر بین الامرین و لا جبر و لا تفویض، این مقدمات این تقریر، این قسمت های این تقریر اومده و روایات هم خونده شده که در خود روایات ائمه علیهم السلام بیان فرمودن که جبر در کار نیست، به این معنا که افراد مقهور باشن، اینطور نیست، بلکه این قسمت مورد تأکید در روایات بود، بلکه افراد انسان ها با تمکن از ترک فعل، اون فعل از اونها صادر میشه، با تمک جبر نیست، به این معنا که اینطور نیست که مقهورن فعل از اونها صادر میشه، بلکه با تمکن از ترک فعل از اونها صادر میشه. نفی الجبر با این لسان آمده است که اینها متمکن از ترک هستند و در عین تمکن از ترک فعل را انجام میدهند. در این قسمت اینطور بیان شد، دلیلش هم در خود روایات اومده بود که اگر اینجور نباشد و الا یلزم نسبت ظلم به خداوند متعال، در حالی که خداوند متعال تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. این در قسمت نفی الجبر این علامت، این میزان، این خطکش در روایات بیان شده. در قسمت تفویض هم، نفی و تفویض هم در روایات بیان شده که اون اعمالی که از انسانها صادر می شود اینطور نیست که مستقل باشن، انسانها مفوض باشن، بلکه اینها به اقدار خداوند متعال و با تملیک خداوند متعال اعمال از اونها صادر میشه، که در اون روایات، بعضی از روایات هم بود که هو القادر علی ما اقدرهم علی و المالک لما ملکهم. با این تعبیرات در خود همون روایت سلیمان بن جعفر جعفری که به عنوان میزان، قاعده و خطکش امام علیه السلام داده دست مؤمنین، که با این میزان به سراغ در بحث جبر و تفویض وارد بشن، در مناظرات وارد بشن، در مخاصمات وارد بشن، اونی که در روایات بیان شده هر دو قسمت هست، هم این که تمکن از ترک وجود داره برای افراد انسان، هم این که انسان‌ها کار را انجام می‌دهند اینطور نیست که مستقل از خداوند متعال و مفوض باشند، بلکه به اقدار خداوند متعال، بعضی به تعبیری که بعضی از اعلام هم کرده ام، همونی که در بله همون ذکره به حول الله و قوتهی اقوم و با اقعود میگیم دیگه، قیام و قعود از ما هست ولی به حول الله دیگه، این دو نیست که ما مستقل از خداوند متعال، از اقدار خداوند متعال، از بله تملیک خداوند متعال باشیم. حالا با توجه به این که اون معیار و میزانی که ائمه علیهم السلام برای توضیح امر بین الامرین و نفی جبر و تفویض بیان کرده اند، با توجه به این معیار و این خطکشی که دست ما دادن، قاعده‌ای که دست ما دادن، وارد بحث در جهت رابعه میشیم، بررسی تقریرهای که از نظریه امرون بین الامرین شده، غیر از اون تقریری که تا حالا بحث شده و بله در کلمات متکلمین بوده، غیر از این تقاریر دیگه هم برای نظریه بین امرون بین الامرین مطرح شده، باید ببینیم اون تقریرها صحیح هست یا صحیح نیست. خب با توجه به اون خطکشی که ائمه علیهم السلام دست ما دادن که نفی الجبر به این معنا هست، نفی التفویض به این معنا هست، و این معیاری که دست ما دادن و این معیار رو هم با دلیل بیان کردن، رو این حساب این که ما این قسمت رو از ائمه علیهم السلام میگیریم، نه فقط اخذ تعبدی از معصومین علیهم السلام باشه، بلکه مطلبی هست که دو قسمتی هست که با برهان و دلیل از ائمه علیهم السلام به ما رسیده. با توجه به اینها باید بریم سراغ تقریرهای دیگه‌ای که از اختیاری بودن افعال انسان‌ها شده، ببینیم که آیا اون تقریرها صحیح هست یا صحیح نیست. میزان را از این کلمات معصومین علیهم السلام گرفتیم با همون توضیح که عقصی که با اقامه دلیل در خود کلام معصومین علیهم السلام بوده. حالا در تقریرهایی که شده از نظریه بین الامرین، ابتدا کلام مرحوم آخون، اونی رو که مرحوم آخون در بحث طلب و اراده مطرح کرده، ابتدا این تقریر را، این تفسیر از اختیاری بودن افعال انسان را حساب میکنیم، بعدم بعضی از تقاریری که در کلمات هست اونا را متعرف میشیم. مرحوم آخون بعد از این که در اون دلیل دوم اشاعره را مطرح کرده بود که اشاعره گفته بودن طلب با اراده تغایر داره، چون در تکلیف کفار و عصاد، تکلیف کفار به ایمان و عصاد به عمل به ارکان، در اونها طلب وجود داره ولی اراده وجود نداره. دلیل دوم اشاعره این بود. مرحوم آخون در جواب این دلیل دوم فرموده بودن نه، اونجا هم اراده وجود داره، چون اونی را که برای جدی بودن تکلیف لازم هست، اونی که با طلب ملازمه داره، اتحاد داره، اراده تشریعی هست. در اینجا اراده در مورد تکلیف کفار به ایمان و اصحاد به عمل به ارکان، همونطور که طلب حقیقی وجود داره، اراده حقیقی تشریعیه وجود داره، ولی بله اراده تکوینیه وجود نداره، ولی اونی را که ما قائل به اتحاد اون هستیم، اتحاد طلب با اراده تشریعیه است، نه با اراده تکوینیه. و بعد از اینکه این جواب را داده که همون اشکال این یعنی دلیل دوم اشاعره به همین مقدار از بیان بله از بین می رفت، بعد از این مرحوم آخوند وارد مسئله جبر و اختیار شده و مطلبی را فرموده که حالا بعد یا تعبیر می‌کردن که کاش مرحوم آخوند وارد نمی‌شد یا با اگه وارد می‌شد و به نحوه مثلا صحیح مسئله را حل می‌کرد. علی‌الیالن وارد این مسئله جبر و اختیار که شده اونجا فرموده که بله اگر اراده تکوینی با اراده تشریعی خداوند متعال توافق پیدا بکنه، همونطور که امر کرده است کفار را به ایمان، اگر که اراده تشریعی وجود داره، همینطور هم اگر اراده تکوینی خداوند متعال به ایمان شخص تعلق بگیره، خب اونجا افراد لا محاله مؤمن میشون. ولی اگر تخالف پیدا بشه، یعنی ایمان مراد تشریعی از فرد باشد ولی اراده تکوینی خداوند متعال به کفر او تعلق بگیره که مخالف با ایمان هست، اینجا دیگه حتما شخص عاصی خواهد شد اگر تخالف پیدا بشه. یعنی اراده تکوینی خداوند متعال به کفر و اسیان شخص تعلق بگیره، اینجا دیگه لابد من الکفر و الاسیان. این مطلب را که مرحوم آخوند فرموده متعرض این بحث بله توافق ارادتین و تخالف ارادتین شده، این مطلب رو که فرموده، خب یه شبهه اینجا پیدا شده که مرحوم آخوند میخواد از این شبهه جواب بده، ضمن این قول دو قول جواب میده از این شبهه. شبهه عبارت از اینه که اگر تحقق اشکال اینه که اگر تحقق کفر و عصیان و همینطور ایمان و طاعت در مؤمنین به تعلق اراده تکوینی خداوند متعال باشه، با توجه به این که اراده تکوینی خداوند متعال که از مرادش تخلف پیدا نمی کنه، اگر نسبت به کفار خداوند متعال اراده تکوینیش بر کفر تعلق، کفر این شخص تعلق بگیره یا در ایمان در مؤمنین به ایمان این شخص تعلق بگیره، لازمش اینه که بله اصلا تکلیف در این مورد صحیح نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه این ایمان و عمل به ارکان از اختیار شخص خارج میشن دیگه، چون وقتی اراده خداوند متعال به این تعلق بگیره، بعد از این که لا یمکن تخلف مراد از اراده خداوند متعال، نتیجهش این میشه که این مأمورم به که ایمان باشه در اعتقادات و عمل به ارکان باشه از اختیار شخص خارج بشه. وقتی از اختیار شخص خارج شد دیگه تکلیف به اون معنا نداره. تکلیف نسبت به چیزی معنا دارد که مأمور قدرت بر ایجاد او را داشته باشه، ولی اگر قدرت بر ایجاد شیء نداشته باشه معنا نداره که به او تکلیف بشه. در تعلق تکلیف به فعل اختیار شرطه. اگر شما قائل به این شدید که اراده خداوند متعال به افعال انسان‌ها تعلق میگیره، این مستلزم غیر اختیاری بودن فعل میشه. غیر اختیاری که شد از صلاحیت تکلیف خارج میشه، چون به حکم عقل یعتبر فی تعلق تکلیف اختیار مکلف. اختیار که از بین رفت، صحت و تکلیف هم از بین میره. این بله شبهه است که به عنوان انقلت مرحوم آخوند مطرح کرده. فرموده که بعد انقلت اذا کان الکفر و الاسیان، در نسبت به اونایی که مخالفت میکنن، و اطاعت و ایمان، همه اینها اگر امکان اینها به ارادته تعالی التي لا تكاد تتخلف عن المراد، اگه اینها به اراده خداوند متعال باشه، اراده تکوینی خداوند متعال به اینها تعلق بگیره، فلا يسه ان يتعلق به التكليف، دیگه تکلیف به این معنا نداره. لکونها خارجتن عن الاختیار المعتبر فیه اغلب، به خاطر اینکه این تعلق اراده موجب خروج از اختیار میشه و اختیار هم به حکم عقل در صحت و تکلیف شرط معتبر هست که در صحت و تکلیف اختیار معتبره، و الا از نظر عقلی کسی را که قدرت بر انجام عمل نداره معنا نداره که تکلیف بکنن. این اشکالی است که بعد از اون مطلب قبلی مرحوم آخوند که فرموده بودن که اراده تکوینی با اراده تشریعی اگر بله توافق پیدا کردن لابد من الاطاعه، اگر تخالف پیدا کردن لابد من الکفر و الاسجار، در به دنبال اون مطلب این اشکال مطرح شده. مرحوم آخوند در جواب این اشکال می‌فرماید که نه، تعلق اراده تکوینی خداوند متعال به افعال موجب خروج از اختیاری بودن نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اراده تکوینی خداوند متعال به فعل عبد به نحو مطلق تعلق بگیره، خب این موجب این میشه که فعل از اختیاری بودن خارج بشه. ولی اگر اراده خداوند متعال تعلق گرفته باشه به صدور فعل از عبد، اطاعت و ایمان مثلا یا کفر و عصیان، ولی به نحوی که مسبوق به اختیار خود شخص باشه، این فعل از زید صادر بشه به اختیار خودش، اگر اراده خداوند متعال این گونه به فعل افراد تعلق بگیره، بما انه مسبوق به مقدمات اختیاری، به اختیار و مقدمات اختیار، این مستلزم جبر، مستلزم خروج از اختیار نیست، بلکه اگر در تعبیر مرحوم آخوند اینه که اگر در این موارد فعل غیر اختیاری باشد تخلف از اراده تکوینی پیدا میشه، چون اراده تکوینی تعلق گرفته به اینکه انسان مثلا زید که کافر هست به خاطر تصور و تصدیق به فائده و اراده‌ای که در زید نسبت به این کفر محقق میشه، این کفر از او صادر میشه. اگر اراده خدا به این نحو تعلق گرفته، در اینجا اگر زید مجبورن این فعل از او صادر بشه، این در اینجا هست که تخلف از اراده لازم می آید. پس نفس تعلق اراده تکوینی خداوند متعال به فعل، به صدور فعل از انسانها، این موجب خروج از اختیاریت نمیشه. اگر به نحوی تعلق بگیره به نحو مطلق، لا بما انه مسبوق بالاراده، بله اینجا موجب خروج، این موجب جبری بودن، موجب غیر اختیاری بودن میشه. ولی اگه به این نحو خاص تعلق بگیره، این موجب خروج از اختیاری بودن نمیشه، بلکه در این موارد حتما باید فعل اختیاراً صادر بشه. اگه اختیاراً صادر نشه خلاف هست، تخلف از اراده تکوینی هست. این فرمایش مرحوم آخوند فرموده در اینجا که با در قلطف اینجوری فرموده، انما یخرج بذلک عن الاختیار، یعنی به واسطه تعلق اراده خداوند متعال به فعل انسانها، این فعل از اختیار خارج می شود. لولم یکن تعلق الاراده، لولم یکن تعلق الاراده بها مسبوقتن به مقدمات حل اختیاریه، اگر تعلق اراده به این نحو خاص نباشد، یعنی به نحو مطلق باشه، ولی اگه تعلق اراده به این نحو خاص باشه، این موجب خروج از اختیاریت نمیشه. و الا اگه تعلق به این نحو خاص، یعنی به فعل، بما انه مسبوق به مقدمات الاختیاریه، اگه اینجوری باشه فلا بد من صدورها بالاختیار، اینجا حتما فعل باید اختیاری صادر بشه. و الا اگه اختیاری صادر نشه، تخلف اراده خداوند متعال، تخلف ارادته ان مراده تا بله تعالی امزالکه علوان کبیرا. خب با این بیان مرحوم آخوند در حقیقت از این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه که اختیاری بودن افعال انسانها در مقابل جبر و اختیار، در مقابل جبر و تفویض، به اینه که فعل مسبوقا به اراده و مقدمات اراده صادر بشه. حقیقت امران بین الامرن در حقیقت اینطور میشه، چون مرحوم آخوندن که میخواد توضیح بده اینجا مسئله جبر و اختیار را، نظر دیگه که غیر از نظر امران بین الامرن را که نمیخواد بگه، همون را میخواد اینجا توضیح بکنه. در حقیقت از با این بیان مرحوم آخون اختیاری بودن افعال انسان در مقابل جبر و تفویض را اینجوری بیان کرده که مجبور نیستن به انجام اعمال، به این معنا که بدون اراده و مقدمات اراده از فعل از اونا صادر بشود، کما هو الحال در حرکت ید مرتعش مجبور نیستن، چون ید مرتعش فعلی است که از شخص، حرکتی است که از شخص صادر میشه غیر مسبوق به اراده. اینها در نوع افعال انسانها مجبور به این معنا نیستند که فعل غیر مسبوق به اراده صادر بشود شبیه ید مرتعش، بلکه تحقق افعال از انسانها مسبوق به اراده هست، مسبوق به مقدمات هست. خب این نفی الجبر در حقیقت به این مقدار حساب میشه که غیر مسبوق به اراده نیست، بلکه مسبوق به اراده است. از اون طرف هم که چون این فعل انسانها به ما این که متعلق اراده خداوند متعال هست و از جهت تعلق اراده خداوند متعال به فعل صادر میشه، دیگه معلومه که تفویض هم در کار نیست، دیگه تفویض هم نفی شده دیگه، چون مرحوم آخوند فرموده که فعل انسانها به ما متعلق اراده تکوینی خداوند متعاله، چون متعلق اراده تکوینی خداوند متعاله به لحاظ تعلق اراده خدا فعل از انسان صادر میشه، این دیگه نفی و تفویض هم که ازش در میآید. خب از این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند در حقیقت یک تقریری از نظریه امران بین الامرن پیدا میشه که اختیاری بودن رو اینجوری توضیح داده، امران بین الامرن رو اینجوری توضیح داده، جبر نیست به این معنا که غیر مسبوق به اراده از شخص صادر بشه، تفویض نیست به این معنا که باقت نظر از اراده خداوند متعال از انسان صادر بشه. این فرمایش مرحوم آخوند در قسمت اول اینه. خب در اینجا بله در این قسمت این فرمایش نسبت به این فرمایش یه اشکال واضحی به این تقریر و این تفسیر از امرون بین الامرین وارد میشه که مرحوم آخوند اون اشکال را در ضمن انقول در کفایه آورده. اون اشکال اینه، اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند اینه که شما با این جواب مشکل جبر رو حل نکردید، بلکه مشکل همچنان باقی هست. چرا؟ به خاطر این که اگر صدور کفر و اسیان و اطاعت و ایمان به تعلق اراده تکوینی خداوند متعال باشه، و معناش اینه که جبر لازم، جبر انسان ها مجبورن دیگه. چرا؟ چون مراد از اراده خدا تکوینی خداوند متعال که تخلف نداره، اختیاری نمیشه. اگر تعلق اراده تکوینی خدا را شما قبول کردید به فعل، دیگه از اختیاری بودن خارج میشه، یلزم جبر. چرا؟ به خاطر اینکه اون اختیاری بودنی که در صحت و تکلیفم صحیح نمیشه. چرا؟ چون اون اختیاری بودنی که شرط صحت تکلیف هست به حکم عقل، اختیاری بودن به این معناست که مکلف امکان ترک داشته باشه. با این توضیحی که شما دادید امکان ترک برای مکلف نیست که، ولو مجبور ولو قبل از این کف تصور کرده، تصدیق به فایده کرده، ولی بالاخره این تصور، این تصدیق فایده‌ای که قبل از این کفر پیدا میشه، همه اینها متعلق اراده تکوینی خداوند متعاله. وقتی همه اینها متعلق اراده تکوینی خداوند متعاله، در مجموع شما در نظر بگیرید این زید بیچاره را، این راه فرار از این کفر برای او وجود نداره دیگه، چون اراده خداوند متعال از ازل به همین نحو تعلق گرفت دیگه. که این ولو اراده خداوند، تعلق اراده در اینجا با تعلق اراده در حرکت ید مرتعش این مقدار فرق داره، که اونجا در حرکت ید مرتعش بدون تصور و تصدیق به فایده و عزم و جزم و اینها پیدا میشه، در ولی در اینجا با عزم و جزم، ولی همین تصور تصدیق به فایده به همین کیفیت که قبل از فعل اینها محقق بشه، نسبت به مجموع اینها اراده خداوند متعال تعلق گرفته یا نگرفته؟ طبق نظر شما اراده خداوند متعال تعلق گرفته که این شخص این مقدمات اختیار را داشته باشه و در دنبال مقدمات اختیار این کفر را، این ایمان را داشته باشه. خب اگه اینجوری باشه، این عملا مختار نیست، چون اختیار به معنای امکان و ترکه. با این توضیح که با این تقریبی که شما کردید، محظور همچنان باقیه. اگر گفتید که اگر قبول کردید که اراده تکوینی خداوند متعال به افعال العباد تعلق میگیره، ولو اراده در نوع افعال عباد تعلق گرفته به ما انها مسبوقتون بل اختیار، به مقدمات اختیار، ولی علایاله رای فرار که نداره، امکان فرار که نداشته باشه، محظور همچنان باقی هست. ولو مسبوقاً به ارادم باشه، ولی خود اون اراده و خود اون اختیاری که در این افعال فرض شده، یعنی تصور و تصدیق به فایده و قصد و عزم و اجماع و همه اینا رو که شما حساب بکنید، اینها علایالن متعلق اراده تکوینی خداوند متعال. وقتی متعلق اراده تکوینی خداوند متعال بود، امکان فرار وجود نداره. به این حساب بله، محظور همچنان باقی هست. اگر مشیت الهی و اراده الهی تعلق گرفته به این که زید مسبوقاً به تصور و تصدیق کفر رو اختیار بکنه، دیگه کفر از اختیار زید خارج میشه. در ایمان امرم بله به همین صورت از او خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه قبول دارن که تخلف مراد از اراده تکوینی خداوند متعال ممکن نیست. قبلا هم شما تصریح کردید، فرمودید که تخلف مراد از اراده تشریعیه ممکن هست، اما تخلف مراد از اراده تکوینیه ممکن نیست. اگر شما این رو متعلق اراده الهی بدانید، این محظور همچنان بله باقی هست. به خاطر تعلق اراده ازلی خداوند متعال، فعل از اختیاری بودن خارج میشه و از صحت و تکلیف، توجه و تکلیف اله خارج میشه. این مطلب اشکال به مرحوم آخون همون مطلبی است که در ضمن انقلت دوم در کفایه اومده. انقلت دوم مرحوم آخون اینه که ان الکفر والاسیان من الکافر، انقلت ان الکفر والاسیان من الکافر والعاصی ولو کانا مسبوقین به ارادته ما. ولو شما اینا رو جدا کردید از حرکت ید مرتعش، اینا رو مسبوق به اراده فرض کردید، الا انهما منتهیان الى ما لا بالاختیار. ولی همین افعال در نهایت به امر غیر اختیاری منتهی و مستند است. چطور؟ کیفه وقد سبق هما الاراده الازلیه و المشیت الالهیه. چون فرض کردید که اینا مورد اراده تکوینی خداوند متعاله. خب وقتی اینا متعلق اراده تکوینی خداوند متعال بود که تخلف مراد از اراده تکوینی هم معنا نداره، معهو کیف تصح المؤاخذه علی ما یکون بالآخرته بلا اختیار، چجور مؤاخذه بر این افعال صحیح میشه یا چجور تکلیف بر او صحیح میشه. گون اشکال قبلی مون که تکلیف صحیحه، ولی در این انقلاب بعدی تمرکز روی مؤاخذه و عقابه، چجور عقاب بر او صحیح میشه، چجور تکلیف بر او صحیح میشه، چجور عقاب بر او صحیح میشه. اونی که اشکال هست، اشکال در هر دو قسمته، یعنی هم صحت و تکلیف از بین میره با تعلق اراده تکوینی و هم صحت المؤاخذه به صحت العقوبه از بین میره. منتها مرحوم آخون اون صحت تکلیف را در این انقلاب نیاورده، اون قسمت مؤاخذه را آورده و از این انقلاب میخواهد جواب بده. بله؟ بله در انقلاب اول بله تکلیف بود، ولی اون تکلیف اون صحت العقاب هم در دنبال او بود، محضور هر دوتا بود. ولی در اینجا بله در این انقلت، اون انقلت اول میخواست بگه که این تعلق اراده موجب حتمیت میشه و غیر اختیاری میشه. مرحوم آخون در جواب از انقلت اول فرمود که این که متعلق اراده غیر اختیاری بشود یا غیر اختیاری نباشد بستگی دارد به نحوه تعلق اراده. اگه اراده تعلق بگیرد به فعل به نحو مطلق لا بما انها مسبوقتن به مقدمات حل اختیاریه، بله اینجا این فعل غیر اختیاری میشه. ولی اگه تعلق بگیره به فعل بما انها مسبوقن به مقدمات حل اختیاریه، این فعل اختیاری نمیشه. این جواب مرحوم آخوند از اشکال اولینه. مستشکل برمیگرده میگه شما بالاخره کلا سر ما گذاشتی، با بچه به طرف هستی، بالاخره لفظ رو عوض کردی، ولی علایالن ولو این در این قسم دوم شما گفتید که این فعل مسبوقاً به اراده خداوند، مسبوقاً به اراده خود شخص انجام بشه، ولی این چه اراده ایست که مکلف نمیتونه ترک بکنه این را؟ علایالن در مجموع مکلف نمیتواند این فعلی که متعلق اراده تکوینی خداوند متعال ترک بکنه. امکان ترک نباشه واقع جبر محققه، ولی اسم جبر رو شما نیارید، بگید که این اختیاریه. در تقسیم افعال مقهوره بگید اینا دو قسمن، یه قسمش اونایی هستن که مثل حرکت ید مرتعشه که مسبوق به تصور و تصدیق نیست، یه قسمتش اونهاییست که مسبوق به تصدیق و تصور، واقع که عوض نمیشه. در هر دو قسم چون اراده خداوند متعال تعلق گرفته و اراده هم قابل تخلف نیست، پس عملا اختیار حقیقی وجود نداره. ولی در بد و امر به حسب ظاهر در مرحله اول صادر از مقدمات اختیاری است، یعنی صادر از تصور و تصدیقه، ولی در نهایت در منتها در کل بخوایم حساب بکنیم اختیاری نشده. این اشکال واضحی است که به کلام مرحوم آخون در این قسمت اول وارد میشه، که در قسمت اول مرحوم آخون بله کیفیت امرون بین الامرین را اینجوری معنا کرده که فعل بله هم متعلق از جهت اینکه متعلق اراده تکوینی خداوند متعال پس تفویض نیست، از جهت اینکه اراده تکوینی خداوند متعال تعلق گرفته است به فعل لا مطلقا بل بما انه مسبوقتا به تصور و تصدیق، پس جبری در کار نیست، میشه امرون بین الامر. اشکال واضح اینه که این نمیتواند نفی این بیان، نفی الجبر از این بیان درست نمیشه، بلکه این التزام به جبره، لازمه این بیان جبره. همین دیگه، بالاخره این افعالی که از انسانها با جسم شخص صادر میشه دو قسمن، یک قسم حرکاتی که در عضو او انجام میشه مثلا ید ارتعاش ید که در صدور این حرکات اینطور نیست که تصور و تصدیق و اینها در میان باشه. ولی قسم دوم نوع موارد کارهایی که انسان ها انجام میدهند، من از خوردن و آشامیدن و اعمال بله ایمان و عمل به ارکان، اینها که بخواد انجام بشه در اینها مسبوقاً بالاراده انجام میشه. امکان نه، اونی که مرحوم آخون فرموده مسبوقاً بالاراده است، این باشه مسبوقاً بالاراده درسته، ولی اشکال اینه که شما این فعلی که از انسان ها صادر میشه اگر متعلق اراده تکوینی خداوند متعال بدانی با فرض اراده دیگه امکان ترک برای این بنده خدا نیست دیگه. ما اسمش رو شما عوض کردید، در اینجا اراده خداوند متعال نسبت به ید ارتعاش ید زید در ساعت مثلا 8 صبح امروز، اراده خداوند متعال تعلق گرفته، این به صورت غیر مسبوق به تصور صادر بشه. ولی همین اراده خداوند متعال نسبت به نوشتن زید، نسبت به کفر زید تعلق گرفته به این که کفر ساعت 8 از زید صادر بشود، ولی قبل از او زید تصور و تصدیق فایده هم داشته باشه. ولی همین مجموع متعلق اراده خداوند متعال هست یا نیست؟ اگه مجموع متعلق اراده خداوند متعال باشه دیگه این زید بیچاره نمیتواند ترک بکنه این امر را. اگه متعلق اراده خدا به این تعلق بگیره که اول او تصور بکنه، تصدیق به فایده بکنه و در دنبال او کفر را انتخاب بکنه، دیگه به ملاحظه تعلق اراده امکان نداره زید این کفر از زید صادر نشه، بلکه لا محاله این کفر از زید صادر میشه، ولی در این حد که قبلش یه تصور و تصدیق به فایده هم هست، در این حد که عزمی هم قبلش هست. ولی اینکه این مجموع را، اینکه این فعل غیر فعل مسبوق به اراده را از زید صادر نشه راه فراری نیست، چون اراده خداوند متعال که از مراد تکوینی قابل تخلف نیست، چون قابل تخلف نیست همین موجب جمع میشه. حالا اون اون بحث اون از میکنه اون مطلبی که در بحث تجری و اینها مطرح کرده اون بحث، ولی اونی که در اینجا مطرح کرده همینه. نه اینجا همینه، اینجا مربوط به اراده خداوند متعاله، اینجا از جهت جبر، از جهت تعلق اراده خداوند متعاله، از این جهته، از این جهت محضور حل نمیشه دیگه. چون بالاخره شما میگفتید که درسته که این کفر با ارتعاش ید فرق پیدا کرده، ولی همونطور که ارتعاش ید به خاطر اینکه متعلق اراده خداوند متعال لا یمکن عدم او، این کفر زید در ساعت 8 چون متعلق اراده خداوند متعال ولو به این نحو خاص متعلق اراده هست، با این وصف زید عملا نمیتواند عالم وجود از این کفر زید خالی باشه، چون خداوند متعال اراده کرده است که زید در ساعت 8 که قبلش تصور و تصدیق به فایده کرده این کفر را در این زمان انجام بده. چون اراده به این نفت تعلق پیدا کرد، عالم وجود خالی از این کفر نمیتونه باشه، چون تقلب مراد از اراده خداوند متعال محضور. این را به عنوان اشکال به مرحوم آخون وارد کردن. مرحوم آخون این اشکال رو جواب نداده، جوابی از این اشکال نداره، اومده سراغ این که این عقوبت را، صحت العقوبت را معنا بکنه. در حقیقت در این جواب، در غلطی که مرحوم آخون در جواب این غلط داره، این که تعلق اراده ازلی خداوند متعال به انسانها باعث می شود، به فعل انسانها باعث حتمیت می شود و باعث این می شود که لا یمکن تخلف فعل، بلکه موجب ضروری بودن می شه، اینو جواب نداده. بل چون جواب نداده رد نکرده، معلومه که ملتزم به این اشکال شده، ملتزم به این شده که از این حیث ملتزم میشیم. جواب رو برده روی این که مؤاخذه، این که شما گفتید که لازم میآید اگر این جبری باشه مؤاخذه بر او صحیح نیست، ما این قسمت رو اینجور جواب میدیم که اگر فعل انسانها، بله قسمت اخیر رو اینجور جواب داده که در اینجا مؤاخذه عقاب کافر، عقاب عاصی از باب استحقاق نیست تا شما بگید که این فردی که غیر اختیاری فعل از او صادر شده مستحق عقاب نیست. که عقاب اگه به خاطر استحقاق بود شما جا داشت که بگید که با فرض عدم الاختیار لا یصح العقاب، لا یصح المؤاخذه، ولی عقاب که به خاطر استحقاق نیست، عقابی که در آخرت برای عاصی و کافر وجود داره تبعه خود کفر و عصیانه، لازمه ذاتی کفر و عصیانه، نه از باب این که استحقاق، لازمه ذاتی کفر و عصیانه، تبعه کفر و عصیانه. خود کفر و عصیان از اینجا به بعد صفحه بر میگرده. مرحوم آخون قبل در صدر عبارت افعال اختیاری انسانها را متعلق اراده تکوینی میداند، از اینجا به بعد مطلب را میرسونه به اینکه اصلا این افعال اختیاری، افعالی که از انسانها صادر میشه به خاطر شقاوت و سعادت ذاتی خود افراد هست، اصلا لازم ذاتی است، لازم ذاتی هم قابل جلب نیست تا اینو ما به اراده خداوند متعال استناد بدیم. این یه از راه دیگه‌ای ملتزم به جبر شده. نتیجه فرمایش مرحوم آخون جبره، ولی از راه لازمه ذاتی عقوبت. فرموده که اشکال اینجور جواب داده که عقاب و مؤاخذه که به خاطر استحقاق نیست تا شما بگید که شخص غیر مختار عقاب نداره. عقاب و مؤاخذه به خاطر اینه که این عقاب تبعه و لازمه ذاتی کفر و عصیانه، همونطور که ثواب لازمه ذاتی مثلا ایمان و اطاعت هست. کفر و عصیان هم ناشی میشه از اختیار و اراده خود انسان‌ها، اینکه شخص کافر شده چون قبلش تصدیق تصور کرده، تصدیق به فایده کرده، و این تصدیق و تصور فایده و مقدمات بعدی سبب صدور کفر شده. این تصور به تصدیق فایده، مقدمات اختیار از کجا پیدا شده؟ به خاطر شقاوت و خباثت ذاتی خود این شخص بوده. اینکه کفر اختیار فعل کفر یا فعل عصیان از شخص صادر شده در نهایت ناشی از شقاوت ذاتی این هاست، چون این عقوبت لازمه کفر و عصیانه، کفر و عصیانم ناشی و مستند به اختیار خود انسان ها هست، اختیار و اراده انسان ها هم ناشی از مقدمات از مقدمات اختیارم که ناشی از شقاوت ذاتی کافر و عاصی است. شقاوت ذاتی هم لازمه ذات دیگه، وقتی امر منتهی شد به لازمه ذاتی، شقاوت هم ذاتی افراده، شقاوت و سعادت لازمه ذاتی است. در این قسمت هم استشهاد کرده به اینکه در روایت این دور اومده که از سعید، سعید فی بطن امه، و شقی، شقی فی بطن امه، و ناس معادن که معادن ذهب فلفزه کما فی الخبر. ذاتی که شد، چون ثبوت ذاتی برای ذات ضرورت داره، امر جعلی نیست، احتیاجی به جعل نداره، دیگه تعلیل بردار نیست، جای لمه وجود نداره، سوال قطع میشه. به اینجا که رسید دیگه سوال قطع میشه دیگه، معنا نداره به این بگیم که چرا این شخص مثلا شقی شده. ذات شخص اقتضای شقاوت رو میکنه، ذات اون سعید اقتضای سعادت رو میکنه. اون مطلب که به اینجا رسید دیگه جای سوال قطع میشه. پس نتیجه میشه که به حسب بیان اخیر مرحوم آخون، غیر اختیاری بودن افعال انسان را ملتزم شده به حسب بیان اخیر، رد نکرده، ولی عقوبت و عقوبت عاصی، عقوبت بر عصیان و عقوبت بر کفر را توجیه کرده به اینکه لازم ذاتی خود اشخاص، لازم ذاتی که شد در این قسمت دیگه جای سوال نیست. هازا به حسب اونی که مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده فرموده که در قسمت اول ملتزم شده به تعلق اراده تکوینی خداوند متعال، اراده ازلی خداوند متعال به افعال انسانها، در قسمت دوم بله صدور فعل از افراد انسان را لازمه خصوصیات ذاتی خود اشخاص دونسته. در قسمت اول از یک جهت کلام مرحوم آخوند سر از جبر در میاره، قسمت دوم از جهت دیگر. این در بحث طلب و اراده مرحوم آخوند این گونه مشق کرده، اما در بحث تجری بله اونجا این مطلب اخیر را که عقوبت و بله عقوبت و مصوبت اینا لازمه ذاتی خود افراد هست، اون قسمت دوم را در بحث تجری اون قسمت دوم را آورده که این عقوبت به خاطر همون بله لازمه ذاتی خود افراد هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.